ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. راننده اتوبوس خیابان پاسداران به اعدام محکوم شد. با آغاز سفرهای نوروزی ترافیک جاده‌های حراز و چالوس نیمه سنگین شد. و حسن روحانی پیروزی ولادیمیر پوتین را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفت. محمد سلاس متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص متهم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی محمد رضا محمدی کشکولی رئیس دادگاه شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران برای محمد سلاس راننده اتوبوس خیابان پاسداران حکم قصاص صادر کرد. متهم و وکیل او 20 روز فرصت دارند که به این رأی اعتراض کنند. محمد سلاس متهم است که شب 30 بهمن با یک اتوبوس به ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاس داران حمله کرد و 3 نفر از آنها را به قتل رساند. محمد سلاس در دادگاه ضمن پذیرش این اتهام گفت که این اقدام را نه به عمد بلکه از روی خشم ناگهانی انجام داده است. او همچنین گفت که پذیرای مجازات اعدام است. در شب 30 بهمن تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان 7 برای جلوگیری از بازداشت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی به خشونت کشیده شد. با آغاز سفرهای نوروزی از صبح امروز دوشنبه، بعضی محورهای مواصلاتی کشور شاهد ترافیک نیمه سنگین و گاه سنگین بود. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه روز دوشنبه گفت از صبح دوشنبه محورهای خروجی شهر تهران به ویژه محورهای حراز، چالوس، قم و فیروزکوه دارای حجم بالای ترافیکی هستند. او گفت انتظار می‌رود در روزهای اول و دوم سال 97 بر حجم این ترددها افزوده شود. آقای رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه در خصوص محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های کشور گفت که در محور چالوس از ساعت 15 امروز تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع شد و از ساعت 18 امروز تا 6 صبح فردا سه‌شنبه تردد در این محور به صورت یک طرفه انجام می‌شود و این برنامه تا فردا هم اجرا خواهد شد. او با هشدار به رانندگان و مسافران نوروزی توصیه کرد که رانندگان حتماً قبل از آغاز سفر برنامه زمانی مناسب برای شروع سفر داشته باشند و با استراحت کافی وارد جاده ها شوند، زیرا به گفته او آمار سفرهای نوروزی سال گذشته نشان می‌دهد که حدود 45% سوانح بر اثر خستگی و خواب‌آلودگی اتفاق افتاده است. پیش از پایان شمارش رسمی کلیه آرای مخوزه در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، حسن روحانی روز دوشنبه در پیامی پیروزی ولادیمیر پوتین را تبریک گفت و آن را پیروزی شایسته و قاطعانه نامید و از آن ابراز مسرت کرد. این در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس، ناظران انتخابات از تخلفات گسترده انتخاباتی و فشار بی سابقه بر شهروندان روس برای رأی دادن گزارش دادند. حسن روحانی در پیام خود افزوده که اراده و آمادگی جمهوری اسلامی را برای تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌های چشمگیر با فدراسیون روسیه در ابعاد دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌دارد. ایران و روسیه از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و مسکو از حامیان ایران در توافق هسته‌ای است و برخلاف آمریکا می‌گوید که برجام نیازی به اصلاح و زمام ندارد. ولادیمیر پوتین با کسب بیش از 76% آرا برای چهارمین بار به مقام ریاست جمهوری روسیه رسیده است. بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات، در پی شمارش 99% آرا ولادیمیر پوتین با کسب 76.6% آرا برای 6 دیگر رهبری روسیه را در دست خواهد داشت. درباره تأثیر انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه، همکارم رضا ولیزاده گفتگوی کرده با تورج عطابکی، محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی، و ابتدا از این تأثیر بر برجام پرسیده است. تورج عطابکی:
روابط بین الملل و تقابل‌های جهانی، صحنه‌ای که کشورها تلاش می‌کنند در این صحنه با توسل به تقابل‌های اینجا و اونجا حقانیت و مشروعیت خودشون رو تحکیم ببخشن. اشاره تنها بکنم که در مورد موضوع سوریه، این صحنه نبرد سوریه بود که روسیه تونست با خودنمایی خودش در این صحنه به عنوان یک قدرتی که میخواد از چهارچوب قدرت منطقه‌ای فراتر بره و بدل بشه به یک قدرت جهانی استفاده بکنه. بنابراین در حال حاضر آنچه که 6 آینده آقای پوتین رو میتونه قابل پیش بینی بکنه اینه که ما تقابل‌هایی از این دست میان روسیه و غرب رو بیشتر شاهدش خواهیم بود. در پرتوی این اشاره‌ای که کردم، مطمئناً روسیه در کنار ایران قرار خواهد گرفت در دفاع از برجام، اگر ایران پایبندی نشون بده به برجام و در برابر اون تلاش‌هایی که از سوی دولت ترامپ در ایالات متحده امریکا برای برهم زدن برجام انجام میگیره خواهد ایستاد. البته همینجا اشاره کنم که تمام این مواضع در برابر ایران، همونطور که در پیش هم ما شاهدش بودیم، در بستر سیاست امتیازخواهی از روسیه بنا شده. یعنی اگر روسیه بتونه امتیازی در خور توجه از غرب، از ایالات متحده امریکا بگیره، میتونه در سیاستهاش در قبال برجام تغییراتی رو لحاظ کنه.
تأثیر انتخاب مجدد آقای پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه بر معادلات حضور منطقه ایران در خاورمیانه چی میتونه باشه به نظرتون؟
روسیه آنچنان دلبسته حضور گسترده ایران در منطقه نیست. میدونه که قدرت‌های منطقه‌ای مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل با حضور و گسترش نفوذ ایران در منطقه مخالفند و تلاش میکنه از تقابل با این قدرت‌های منطقه‌ای بپرهیزه. تا زمانی که میتونه با کارت ایران بازی کنه، روسیه همچنان تلاش میکنه که به نوعی حمایت محدودی از ایران داشته باشه و نه بیشتر. و آنچه که در حال حاضر برای دولت آقای پوتین مطرحه اینه که چگونه میتونه نفوذ خودش رو فراتر از سوریه و فراتر از ایران بس بده. به داوری من، ما در این 6 سال آینده محتملن میتونیم شاهد دست نفوذ روسیه به عراق و ترکیه هم باشیم. بنابراین شمار کشورهایی که متحد نه لزوماً استراتژیک روسیه بلکه متحد غیر استراتژیک روسیه در این منطقه هستن افزایش خواهد پیدا کرد.
آقای عطابکی، در ابعاد داخلی ایران از پیروزی دوباره پوتین چه تأثیری میگیره به نظر شما؟
دولت روسیه تمام نگرانی های ایرانیان رو و نارضایتی های ایرانیان رو رصد میکنه. وقتی به مطبوعات روسیه و یا رسانه های روسیه، رسانه های سمی و بصری روسیه توجه کنید، میبینید که اینجا و اونجا به نارضایتی در ایران اشاره دارن. یعنی این اشراف در روسیه وجود داره و روسیه نگران تحولات داخلی ایرانه که از بطن این تحولات چه زاده خواهد شد. آیا ما شاهد چرخش بیشتر به سمت غرب خواهیم بود، مستقل از نظام حکومتی چه باشه، یا اینکه در حال حاضر روسیه میتونه در حقیقت اطمینان خاطر داشته باشه که در به روی همین پاشنه خواهد چرخید. آنچه که پسند و خورند سیاست گذاری های روسیه هستش اینه که وضعیت به همین صورتی که در حال حاضر باقی بمونه و دولت ایران این توانایی رو داشته باشه که نظم موجود رو به هر شرط و قیمتی اجرا کنه، لحاظ کنه و این نظم پایدار باشه. این آن چیزیست که در حال حاضر روسیه بهش دل باخته، بهش پایبنده. اما از سوی دیگه همونطور که اشاره کردم، نگرانی های خودش هم داره، چرا که هیچگاه اون اتفاقی که 40 سال پیش تقریبا پیش آمد فراموش نمی کنه. روسیه به هیچ روی تا ماهای پیش از انقلاب 57 دگرگونی های آنچنانی رو پیش بینی نمی کرد و به نوعی غافلگیر شد. اون زمان البته روسیه نبود و اتحاد جماهیر شوروی بود که روسیه کنونی میراث دار اون نظامه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده را می‌شنیدیم با تورج عطابکی، محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی. اما معاون اول رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدام‌های خوبی برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجام داده، ابراز امیدواری کرده که این اتفاق در سال آینده، یعنی سال 97 رخ دهد. وحید پوراستاد در این زمینه دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده.
خب واقعا ابهام همچنان باقی هست و پرسش جدی متوجه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخونه اون و به طور مشخص رئیس جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داره. و این پرسش جدی است که چرا اگر قرار بود اقدامی انجام بشه در همین سال 96 نشد. به نظر میرسه که اعتراض های دیماه 96 و همینطور فضای پر التهابی که وجود داره در کشور و به ویژه اون اتفاقاتی که در رابطه با آقای احمدی نژاد و همفکرانش به وقوع پیوسته در روزهای اخیر، مجموعاً کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص آقای خامنه ای رو به این رسونده که فعلا تغییر معنیداری در حس متحقق نکنن و طبیعتاً اگر قرار باشه تصمیم جدی به وقوع بپیونده موکول خواهد شد به سال 97.
آقای کاظمیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای روحانی هستند. آیا آقای روحانی در این زمینه برای تصمیم نهایی دستشون بسته است یا کوتاهی در رفع هست از سوی دولت و به ویژه شورای عالی امنیت ملی که ایشون رئیسشون هستن صورت گرفته؟
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادن، اینها انتظار داشتن که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع هست و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت، به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو. اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده و البته چندان منتج به نتیجه معنیدار نشده تا این لحظه. و طبیعتاً نقدهای جدی و پرسش ها همچنان گریبان آقای روحانی رو هم خواهد گرفت.
چه موانعی موجب شده تا الان رفع هست تا به امروز صورت نگیره؟
گمان میکنم اون چیزی که باعث ادامه حصر رهبران جنبش سبز شده در درجه اول برمیگرده به نوعی کینه توزی و انتقام جویی آقای خامنه ای از رهبران محصور، چرا که به هر حال اونها نه تنها حاضر به درخواست عفو یا طلب بخشش یا عذرخواهی نشدن، بلکه همچنان بر مواضع خودشون تاکید دارن. فراموش نکنیم نامه بسیار مهمی که آقای کروبی در همین زمستان امسال به صورت سرگشاده برای آقای خامنه ای نوشت و تاکید کرد مجدد بر مطالبات جنبش سبز، بر ادعاها و صحبت‌های خودش و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد در رابطه با انتخابات 1388 و بلکه انتخابات 84 هم همینطور. و فراتر از این من فکر می‌کنم بجز مسئله خود آقای خامنه ای نسبت به آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، باید اشاره داشت به یک مجموعه شرایط اجتماعی سیاسی که خودشو در اعتراض‌های دی ماه، اتفاقات مرتبط با دراویش و همینطور مجموعه تحسن‌ها و اعتراض‌های اجتماعی اقتصادی متولور کرده و یک وضعیت تقریبا متزلزلی رو ایجاد کرده که وقتی در کنار برخورد با باند احمدی نژاد مشای شاهد اون هستیم، طبیعتاً مفروض می‌کنه که شاید از منظر آقای خامنه‌ای حصر همچنان ادامه پیدا کنه یا رفع حصر رهبران جنبش سبز منجر به پاره تحولات یا تهدیدهای احتمالی بشه.
آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره داشتید که به هر حال مسئله رفع هست با تصمیم نهایی آیت الله خامنه ای صورت خواهد گرفت، اما به اعتقاد شما چرا رهبر جمهوری اسلامی همچنان نگران آزادی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 هستند؟
همچنان که اشاره کردم بخش مهمی از مسئله ادامه هست برمیگرده به رهبر جمهوری اسلامی، اما همه مسائل برای ادامه بازداشت خانگی و بدون محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی نیست. بخشی از مسائل برمیگرده به واکنش یا خواستهای راست افراطی که به ویژه در سازمان اطلاعات سپاه متبلور و متمرکز هستش و بخشی از اون مرتبط با فضاهای اجتماعی و تب و تاب سیاسی در کشور و البته مرتبط با حوادث بین المللی و مناسبات تهران با غرب، که این مجموعه شرایط به ویژه وقتی که همراه شده با تحرک‌های میدانی آقای احمدی نژاد و همفکرانش و اعتراض‌ها و آنها، شاید دست به دست هم داده تا نوعی تهدید ایجاد کنه یا احساس تهدید که آقای خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رو همچنان در رابطه با رفع حصر به تردید واداشته یا با نوعی بی‌تمایلی نسبت به اون روبرو کرده.
گفتگوی وحید پوراستاد را میشنیدیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.